در این فصل چهارم بحث در این بود که ثواب و عقاب رو چگونه توجیه میکنیم در آخرت، بابت چه چیزی ثواب یا عقاب جعل میشه. توضیح دادن که به خاطر عبادت و عبادت هم به خاطر تذکر شارعه و تذکر شارعه به خاطر عمل به شریعت و عمل به شریعت هم به خاطر اصلاح جامعه است. و بعد آخر در آخر هم فرمودن که این عبادت و این عبادت نه تنها در دنیا باعث اصلاح جامعه است، بلکه در آخرت هم باعث اجر و ثواب به همون بیان که گفته شد و برای افراد خاصی باعث ادب شدن قوای مادونه. پس سه تا بهره از عبادت ما میتونیم ببریم. فخر رازی اشکالاتی در اینجا داشت، چهار اشکال بودن که هر چهار تا رو خوندیم. اشکال اول رو جواب دادیم. اشکال اول ایشون بر قول مصنف بود که چون مردم محتاج به نبیند، وجود نبی واجبه. در مورد وجوب این وجود شک کرده بود، ما توضیح دادیم و ثابت کردیم که این وجوب اشکالی نداره. اشکال دوم و سوم ایشون بر قول مصنفه که گفته در مورد شاره گفته لاختصاصهی به آیات تدل علی انها من عند ربه، آیاتی که دلالت میکنن بر اینکه این فرستاده شده از جانب خدا، فرستاده این مدعی از جانب خدا فرستاده شده. این کلام مصنف نشون میده که معجزات دالند بر صدق نبی. فخر رازی دو تا اشکال بر این کلام داره. اشکال اولش اینه که بر طبق مبانی شما معجزه نمیتونه دلالت کنه بر صدق نبی، زیرا که معجزه امر خارق العاده است که مشترک است بین نبی و غیر نبی. امر مشترک نمیتونه باعث امتیاز نبی از غیر بشه، زیرا همونطور که نبی دارای این امر، غیر هم دارای این امر هست. شما باید میگفتید که عقل باعث امتیاز میشه، نه معجزه باعث امتیاز بشه، نه معجزه دلالت کنه، بلکه عقل دلالت میکنه. این اشکال دوم فخر رازی بود که اشکال اول بر این قول مصنفه. اشکال دومی هم بر همین قول مصنف داره که اشکال سوم میشه. جوابی که خواجه از این اشکال میدن اینه که امور غریبه مشترک بینه نبی و غیر نبی هست. این رو ما در نمط دهم ثابت میکنیم و بالوجدان هم دیدیم که غیر نبی از امور غریبه بهره داره. این سلام علیکم، اینطور نیست که امور غریبه اختصاص به نبی داشته باشه، در غیر نبی هم یافت میشه. اما معتقدیم که این امور غریبه دو قسمه، یکی قولی یکی فعلی. قولیش رو مختص نبی میدونیم و در غیر نبی اصلا موجود نمیدونیم. قولی مختص به نبی میشه و در غیر نبی موجود نمیشه، بنابراین میتونه مابل امتیاز قرار داده بشه و باعث امتیاز نبی از غیر نبی بشه. در مورد قولی اصلا شبهه نیست، چون مشترک نیست. وقتی هم که مشترک نبود میتونه باعث امتیاز بشه. اما در مورد فعلی، سلام علیکم، در مورد فعلی قبوله که فعلی اختصاص به نبی نداره، ولی فعلی که مسبوق باشه به قولی اختصاص به نبی پیدا میکنه و ما هیچ معجزه فعلی رو از نبی بدون سبق قولی قبول نمی کنیم. پس فعلی در نبی همیشه مسبوق است به قولی، و اگر این سبق هم همیشه همراه فعلی هست، پس فعلی خاص مخصوص نبی میشه. فعلی که از دیگران صادر میشه مسبوق به قولی نیست، و چون مسبوق به قولی نیست معلومه که مدعی ادعاش دروغه، اون فعلی که مسبوق به قولیه به خاطر امتیازی که قولی داره باعث امتیاز میشه و باز هم معلوم میشه که این فعلیه مخصوص به نبی، این فعلی مخصوص به نبی است و مدعیش هم نبوت داره. بنابراین ما دو نوع معجزه داریم، یکی معجزه قولی که اختصاص به نبی داره، یکی معجزه فعلی مسبوق به قولی که اون اختصاص به نبی داره. این دو نوع معجزه هر دو مخصوص نبی هستند. خب اگه مخصوص نبی هستند، صدورش علامت اینه که این شخص نبی، از غیر نبی صادر نمیشه. وقتی از شخصی صادر شد معلوم میشه این شخص نبیه. پس اونی که ما معجزه دونستیمش اون مشترک نیست، امر غریب مشترک هست ولی معجزه مشترک نیست. معجزه عبارت هست از همون امر غریب قولی یا امر غریب فعلی که مسبوق به قولی باشه. این دوتا هم در غیر نبی نیست، اینا مابل امتیازن. اگر مابل امتیازن میتونن نبی رو از غیر نبی امتیاز بدن، مابل اشتراش نیستن که نتونن. این جواب از اشکال دوم. و اما عن ثانی، صفحه 374. و اما عن ثانی فبه ان نقول، جواب از اشکال دوم به این است که میگیم الامور القریبه التي من حل معجزات، امور قریبه اختصاص به معجزات نداره، یک قسمش معجزه است، اقسام دیگر هم داره، وقت معجزش اختصاص به نبی داره. امور قریبه ای که من حل معجزات هست، این امور قریبه دو قسمن، قولیتون و فعلیتون کمامر، که در همین فصل در ضمن مقدماتی که ذکر میکردیم گذشت. والمعجزات الخاصة بالانبیاء لیست بالفعلیت المحضه، معجزاتی که اختصاص به انبیا دارن دو قسم هست، قولیش که اصلا در غیر انبیا پیدا نمیشه، فعلیش هم فعلی محض نیست بلکه مسبوق به قولیه و به خاطر وجود این قولی باز اختصاص به نبی پیدا میکنه. فإذن اقتران الفعلیت بالقولیه، اون معجزه فعلی که مقرون میشه به قولی، این خاصون به هم اختصاص به انبیا داره، همونطور که قولی اختصاص به انبیا داره، فعلی مسبوق به قولی هم اختصاص به انبیا داره، اون وقت مختص میتونه دال بر صدق باشه، به هوت دالون علی صدقه، اگر مشترک بود نمیتونست دلالت بر صدق کنه، ولی حالا چون مختص میتونه دلالت بر صدق بکنه. این جواب از اشکال دوم ایشون که عرض کردم. اولین اشکال بر قول مصنفی که میگه آیات یعنی معجزات دلالت میکنن بر صدق نبی. اشکال سوم ایشون که دومین اشکال بر همین قول مصنفه، مصنف آیاتی برای این انبیا برای این شارعین هست که دلالت بر صدقشون میکنه، فخر رازی بر این کلام دو تا اشکال داره، اشکال اولشو خوندیم، اشکال دومش اینه. اشکال دومش این بود که معجزه یک امر حادثه و یک امر جزئی، هم حادثه هم جزئیه. وقتی داره اتفاق میفته، یعنی ادعای نبی معجزه نه، ادعای نبی امر جزئی و یه امر حادثه. وقتی نبی ادعا میکنه، نبی جزئی ادعای جزئی کرده در زمان خاص، پس ادعاش میشه جزئی. خدا میخواد این ادعا رو تصدیق کنه، معجزه یعنی معجزه در صورتی اعتبار داره که تصدیق خدا همراهش باشه. خدا میخواد این نبی رو که ادعا کرده تصدیق کنه، تصدیق قولی ممکن نیست، تصدیق فعلی میکنه. تصدیق فعلی به اینه که بر یدش معجزه جاری کنه. خب خدا ابتدا باید آگاه بشه که این امر جزئی در ملک خودش اتفاق افتاده، بعد از آگاهی معجزه بر ید او جاری بکنه تا او تصدیق بشه. شما که معتقدید که واجب تعالی علم به جزئیات نداره، چگونه خدا رو آگاه از این ادعا میبینید و بعد معجزه رو صادر از او به حساب میارید؟ میگید معجزه در واقع صادر از خداست. چجوری صادر از خداست؟ خدایی که عالم نشده به نظر شما به این ادعا، چگونه معجزه رو بر ید نبی جاری میکنه؟ این اولا. ثانیاً همونطور که گفتیم معجزه حادثه، خدا باید حادث رو اختیار کنه تا اینکه اجرا کنه. اگر این معجزه مقتضای ذات واجب تعالی باشه، خب ذات واجب از ازل بوده، این معجزه از ازل صادر میشه. امور حادثه مربوط به ذات تنها نیستن، ذات در اون امور حادثه دخیله به علاوه اختیار خودش، یعنی ذات فاعل منتها فاعل تام نیست. وقتی فاعل تام میشه که اختیار خودش رو به این ذاتش زمینه کنه، بشه فاعل مختار، وقت انتخاب میکنه که معجزه الان حادث بشه، حادث میشه. تا حالا انتخاب نکرده بود، حادث نمیشد، حالا انتخاب میکنه حدوث معجزه رو، معجزه حادث میشه. به این ترتیب اگر معجزه امر حادثه، حتما باید واجب تعالی فاعل مختار باشه، و الا فعل حادث از فاعل موجب صادر نمیشه. از فاعل موجب که ذاتش ازلیست، فعل ازلی صادر میشه. فعل حادث متوقف بر اینه که ذات کافی نباشه که در ازل این فعل صادر نشه، بعدن در لایزال اون جزء دیگر علت بیاد صادر بشه. جزء دیگر علت اختیاره، وقتی آمد صادر میشه. خب خدا تا حالا معجزه را جاری نکرده چون ادعایی نبوده، حالا آگاه شده به این امر جزئی، بر فرض که علم جزئیات داشته باشه، آگاه شده به این امر جزئی، حالا اراده میکنه که این نبی رو تصدیق کنه، معجزه رو برایش جاری میکنه. این میشه فاعل مختار، در حالی که شما فاعل واجب تعالی رو فاعل موجب میدونید، فاعل مختار نمیدونید. پس دلالت معجزه بر صدق نبی که به این معناست که خدا داره معجزه میکنه منتها بر ید نبی جاری میکنه، یعنی خدا داره این فعل رو انجام میده منتها بر ید نبی، این توقف داره بر دو مسئله: یکی علم واجب تعالی به جزئیات، و یکی فاعل مختار بودنش. شما هیچ کدوم از این دو تا رو قبول ندارید، پس چگونه معجزه رو داله بر صدق نبی میدونید؟ معجزه از نبی صادر میشه بدون اینکه تصدیق خدا همراهش باشه، چون تصدیق خدا متوقف بر این دو تاست، و این دو تا که شدنی نیست، پس تصدیق خدا شدنی نیست. وقتی تصدیق همراه معجزه نبود، معجزه دلالت کننده نیست. این اشکال سوم فخر رازی، که اشکال دوم بر قول مصنف بود که عرض کرد. جوابی که ایشون از این اشکال میده دو تا جوابه. جواب اول این که فلاسفه مشا واجب تعالی رو عالم به جزئیات میدونند. این که میگید شما علم به جزئیات رو قبول ندارید، این حرف باطلی است، تهمتی است به مشا زده میشه. مشا تماما معتقدند که واجب تعالی علم به جزئیات داره، منتها علم به جزئیات علا سبیل جزئی نداره، چنانچه قبلا گفتیم. علا سبیل جزئی هم خواجه در همون محل خودش تفسیر میکنه علا سبیل احساس، یعنی اینکه با باصره ببینه، با سامعه بشنوه، با ذائقه این طعم رو درک کنه، نداره خدا، چون اینا براش نقصه. برای ما این حاسه کماله، برای خدا نقصه. خدا از طریق حاسه علم به جزئی نداره، خدا از طریق عقل علم به جزئی داره، و عقل جزئی رو به علا همین کلی درک میکنه. پس جزئی مدرکه، منتها علا سبیل کلی، که علا سبیل کلی رو در جا خودش توضیح داریم. فخر قطب رازی یه چیزی میگفت، خواجه یه جور دیگه توضیح میشد. علاوه حال علم به جزئی رو قبول دارن، منتها میگن علا سبیل کلیست، در علا سبیل کلیش اختلاف در تفسیر دارن، و هر دو تفسیر هم درست بود که توجه کنید. تفسیر قطب با تفسیر متکلمین همراه بود و تقریبا دلنشین تر از تفسیر خواجه بود. تفسیر خواجه هم قوی بود، منتها شاید به خوبی تفسیر قطب نبود. شاید هم هر دو تفسیر میتونستیم اجابه بدیم به یکی. علی حال در مورد علم واجب به جزئیات، ما قبول نداریم که واجب عالم به جزئیات نباشه، واجب عالم به جزئیات هست، منتها علمش علی سبیل کلی. در مورد اختیار که واجب تعالی فاعل مختاره، این هم تهمتی است به فلاسفه زده شده. فلاسفه واجب تعالی رو فاعل مختار میدونن، مدعیان که واجب تعالی با علم کار میکنه، با اختیار کار میکنه، با اراده کار میکنه. موجودی که با علم و اراده کار بکنه دیگه موجب نیست. موجب مثل فواعل طبیعی میمونه، مثل آتشی که حرارت رو بدون اختیار، بدون علم، بدون اراده صادر میکنه، این میشه فاعل موجب. ولی کسی که علم داره، اراده داره، فاعل موجب نیست. واجب تعالی علم داره، منتها علمش به این صورت در ازل حاصله براش، که پیغمبری در لایزال میاد با چنین اوصافی، خودم میفرستنش. این ادعا میکنه، مردم که تکذیبش میکنن، احتیاج به تصدیق پیدا میکنه، من باید تصدیقش کنم به وسیله فلان خوب عمل. همه اینا در ازل پیش خدا معلومه، در لایزال طبق اون اراده‌ای که در ازل کرده همه رو جاری میکنه، هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه. واجب تالا فاعل مختاره، منتها از همون ازل اختیار کرده که این چنین عمل کنه، در همون ازل اختیارش این چنین بوده، در لایزال هم به همون صورت که اختیار کرده انجام میگیره. پس فاعل اسم مختار ان علم و ارادتن کار میکنه، منتها علم و ارادش حادث نیست، علم و ارادش ازلیست، متعلق این علم و اراده میخواد بعدن حادث بشه. و اینطور که ما الان داریم توجیه میکنیم علم و اراده واجب رو، بهتر از اون توجیهی که شما میکنید، شما اراده رو بر واجب تالا حادث میکنید. این حادث جاست کجاست؟ ذات واجبه، ذات واجب چه میشه؟ محل حوادث، خارج از ذاته، یلزم که واجب تالا صفت زائد بر ذات داشته باشید. شما نمیتونید مشکل حل کنید، ولی ما اراده رو ازلی میکنیم، علم رو ازلی میکنیم، متعلق علم و اراده رو حادث میکنیم، اون وقت برای ما هیچ مشکلی پیدا نمیشه. هم در مورد واجب تعالی اختیار رو قبول کردیم، هم ساحت او را از نقص حدوث مبرا کردیم. پس جواب اول اینه که شما گفتید فلاسفه علم جزئیات رو و فاعل مختار بودن خدا رو قبول ندارن، بنابراین نمیتونن معجزه رو دال بر صدر نبی میدونن به هم بیان که عرض شد. ما جواب اولمون اینه که این تهمتی است که به ما زدیم، ما هم علم جزئیات رو قبول داریم هم فاعل مختار بودن واجب تعالی. این جواب اول. اما جواب دوم،
اراده
بله، اونا اراده را اراده فعلی میگیرن. البته در اینجا فخر رازی بحث اراده نکرده، نگفته، فقط بحث کرده که شما اراده نداره، اراده رو قبول نداره. اینا میگن ما اراده رو قبول داریم. اگر اراده به من، یعنی ما فلاسفه، بله میشه گفت اراده فعلی رو قبول داریم، ولی ما احتیاج به اراده فعلی هم نداریم، همون اراده ذاتی کافیه. البته اراده فعلی هم قبول داریم، اما اراده ذاتی کافیه. ما هم با اراده ذاتی هم میتونیم توجیه کنیم، با اراده فعلی هم میتونیم توجیه کنیم. علم فعلی که بله، علم فعلی که الان در نظر شما تو نشاط متعالی قائله، مشا فعلی رو به معنی علم المؤثر میگیره، علم فعلی در مقابل علم انفعالی میگیره، نه علم فعلی در مقابل علم ذاتی. علم فعلی در مقابل علم ذاتی رو نشاط متعالی قبول داره، شاید اشراق هم قبول داشته باشه، شاید اشراق هم احتمالا قبول داره، ولی مشا اون علم رو تفسیر نمیکنه. این جواب اول. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که حالا سلمنا که واجب تعالی علم به جزئیات نداره، سلمنا که واجب فاعل مختار نیست، با وجود این جواب میدیم، جواب میدیم که معجزه دلالت میکند بر این که، یعنی وقتی ما مشاهده میکنیم صدور معجزه را از نبی، این صدور و معجزه دلالت میکند بر اینکه این نبی نفس قویه داره، و از بابت اینکه نفس قویه داره نسبت به بقیه افراد امتیاز داره و قابل این هست که اطاعت بشه. پس از طریق معجزه ما به قوت نفس او فهم میبریم و از قوت نفسش نبی بودنش رو کشف میکنیم، و این قوت نفس مربوط به خلقت نفس ذاتی نفس اوست. این نفس خدا چگونه خلق شده؟ حالا یا به صورت ایجاب خلق کرده، یا با اختیار، یا با این که علم به جزئیات نداشته خلق کرده، یا در صورتی که علم به جزئیات داشته خلق کرده. بالاخره این نفس هممون قبول داریم که خدا خلق کرده، نفس به این چنینی رو، نفسی که ذاتش قوی باشه. ما الان در کشف خودمون از معجزه کشف میکنیم، والا در واقع خدا حالا در ازل این نفس رو آفریده، حالا فرستاده اینجا. به هر صورت که ما در خلق رو توجیه میکنیم، بگیم واجب تعالی فعال موجبه، خلق رو چطوری توجیه میکنیم؟ خلقی که الان حادث شده چطوری توجیه میکنیم؟ یکیش این نبیه، این نبی دارای نفس قویه است، از روی قوت نفسش ما به نبوتش پی میبریم، و این معجزه دلالت بر این نمیکنه که الان خدا داره تصدیق میکنه، دلالت میکنه بر اینکه خدا این رو قوی آفریده و قرار گذاشته که ما ازش اطاعت کنیم. اما قوی آفریده چگونه؟ در ازل آفریده، در لایزال آفریده؟ این دیگه وقت بستگی داره به اینکه ما خلقو چجوری توجیه کنیم. حالا ما میگیم واجب، برفرض میگیم واجب تعالی فاعل موجبه، با ایجاب خودش این پیغمبر رو در این زمان آفریده. این که دیگه حرفی توش نیست که بالاخره موجودات یعنی انسان‌ها حادثن، همه در ازل آفریده نشدن، هر کی در زمان خودش آفریده شده. حالا فاعل، فاعل موجب، هر کی رو در زمان خودش آفریده. خدا این نبی رو در زمان خودش، در زمانی که مخصوص خودش قرار داده آفریده، به صورت فاعل موجب هم آفریدتش، اما نفسش رو قوی قرار داده. چون نفسش رو قوی قرار داده، همین قوت نفس یک امتیازی است که به ما نشون میده باید اطاعت کنیم. و این قوت در سحره نیست، البته نفس اونها هم قویه، قوی تر از نفس افراد عادیه، ولی این چنین قوتی نداره. چون در جواب از اشکال اول ایشون، یعنی در جواب انسانی، گفتیم که ثابت کردیم که معجزه دلالت بر نبوت میکنه. اشکال دومیشون جواب دادیم، ثابت کردیم که معجزه دلالت بر نبوت میکنه. پس این معجزه، معجزه است که اختصاص به نبی داره، از غیر نبی صادر نمیشه. قوت بالا میخواد، قوت متوسط که مال سحر است کافی نیست. افراد ضعیف نمیتونن معجزه داشته باشن، افراد متوسط هم که سحرن این جور معجزه نمیتونن داشته باشن، این جور فعل غریب نمیتونن داشته باشن. این فعل غریب که اسمش معجزه است، اختصاص به نبی داره. اگه اختصاص به نبی داره، دلالت میکنه بر قوت خاصی که اون قوت مخصوص پیغمبره. از قوت نفس ما کشف میکنیم پیغمبری این انسان رو و وجوب اطاعتش رو. پس معجزه بر فرض بگید که متعلق اراده نشده، بر فرض بگید متعلق علم نیست، خدا اصلا توجه نداره به اینکه این معجزه داره صادر میشه، ولی نفس این نبی رو طوری آفریده که بتونه مصدر معجزه باشه. همین آفرینش نفس نبی برای ما کافی است که ما رو معتقد کنه به اینکه این انسان واجب الاطاعت است. پس قبول کردیم که واجب تعالی عالم به جزئیات نیست، فاعل مختارم نیست، اصلا هم حواسش نیست، متوجه نیست. حالا بر فرض تهمتی که ما میزنیم، متوجه نیستش که داره معجزه اتفاق میفته، ولی این نفس رو قوی آفریده، این نفس قوی میتونه معجزه کنه، همین برای ما کافیه. اینم جواب داد. و اما آن سالس، یعنی اشکال سوم به ترتیبی که ذکر کردیم، که در واقع اشکال دوم بر همین کلام مصنف میشه که کلام اول بحث خوندن. و اما آن سالس فبه ان نقول مضافاً الى ما مر من القول فی العلم و القدرت، که در علم و قدرت ما بحث کردیم، در علم در نمط هفتم، در قدرت در نمط پنجم بحث کردیم و ثابت کردیم که واجب تعالی عالم است به جزئیات یک، فاعل مختار است دو. اینو ثابت کردیم. پس این حرفی که شما زدید که معجزه بر طبق مبنای شما نمیتونه دال باشه، زیرا شما واجب تعالی رو عالم به جزئیات و فاعل مختار نمیدونید، این تهمته و درست نیست. علاوه بر این، مضافاً به این جواب اول، جواب دوم داریم. ان مشاهدت المعجزات التي هي آثار لنفوس الانبیا، معجزاتی که آثار نفوس انبیاست و صادر از نفوس انبیاست، این مشاهده دلالت میکند علی کمال تلک النفوس. صحیح، پس این معجزه اقتضا میکند تصدیق اقوال انبیا را از باب اینکه این انبیا دارای نفوس قوی هستند و ما قوت نفسشون رو از طریق معجزه فهمیدیم. خب حالا میگیم که نفس واجب، نفس انبیا بالاخره قوی اند و برای ما واجب الاطاعت، اما این نفس چجوری آفریده شده؟ خب ما که قائلیم مثلا به قول شما به اینکه واجب تعالی فاعل موجب و واجب تعالی عالم به جزئیات نیست، به جزئیات نیست، چگونه خلق نفس نفوس دیگر رو توجیه میکنیم؟ همونطور هم خلق نفس نبی رو توجیه میکنیم. پس خلق نفس نبی رو به فاعلی که به قول شما میگیم موجبه و فاعلی که عالم به جزئیات نیست استناد میدیم. به هر صورت این نفس از خدا صادر شده، که فاعل خدا فاعل موجب باشه چه نباشه، امتیازش مهمه که ما کشفش کنیم. امتیازش همون قوتش که از طریق معجزه کشف میکنیم، ولی معجزه رو خود صادر نشده باشه، جاری نشده باشه، معجزه آثار نفس خود همین نبی باشه. از دلالت تمامه.
این که معجزه اتفاق افتاده ما نمیدونیم، واقعا ممکنه از یک سحره هم این اتفاق
نمیفته. جواب دوم تشریح نداشتید، توضیح دادیم و ثابت کردیم که اتفاق نمیفته.
نه ببینید، میخوام بگیم که این که اتفاق نمیفته این رو از کجا ثابت میکنیم که اتفاق نمیفته؟ اون جواب میدم
بسش کنم.
ولی اینکه شما میگید چطوری اتفاق نمیفته از دیگران، من نمیدونم که به چه استدلال میگیم از دیگران اتفاق نمیفته.
اگه معجزه قولیه که در جای خودش ثابت میکنیم غیر نبی نمیتونه انجام بده. اگر معجزه فعلیه، معجزه فعلی هم در نبی مقرونه به قولیه و چون قولی مخصوص نبیه، فعلی مقرونه به قولی هم مخصوص نبی میشه. الان گفتیم این فعلی و قولی، این فعلی و قولی مخصوص نبی هست، کسی که صادق نمیشه. اینو ثابت کردیم در جواب دوم. با فرض اینکه جواب دوم تمامه وارد جواب سوم میشه، وقتی میتونیم میگیم که این معجزه از غیر نبی صادر نمیشه، چون در جواب دوم گفتیم صادر نمیشه. در جواب از اشکال سوم میگیم این معجزه‌ای که از غیر نبی صادر نمیشه ثابت میکنه که این نفس نبی هم نفس قویه، نه نفس متوسط، نفس قوی هم نفس نبیه، پس نبی بودن او ما اطمینان پیدا میکنه. ولی با توجه به جواب دوم ما حرف
خواهیم زد. یکی در یه گوشه از عالم پیدا بشه بعد بیاد یاد
با اون جواب دیگه نفی میشه. بله جواب چی میگه؟ شما اگر قبول کنید که معجزه قولی اختصاص به نبی داره، اختصاص به نبی داره، معجزه فعلی مقرون به قولی هم اختصاص به نبی داره، این معجزه میشه مخصوص نبی. خب وقتی از کسی زاده شد نمیشه نبی دیگه. اما این که اختصاصش چگونه ثابت کنیم، ایشون میگه ما با قبلا بحثشو کردیم، بعدا هم در نمط دهم مفصل بحث میکنیم. حالا اگر کسی قبول نکرد، نکرد، ما داریم به اندازه توان خودمون تلاش میکنیم. یعنی حاجه را عرض میکنیم، ما که تلاش نکردیم، ما داریم میخونیم. خب اشکال چهارمی هم فخر رازی کرد. اشکال بر این بود که قول مصنف داشت وجب ان یکون للمحسن والمسیء جزاء من عند القدیر الخبیر. وجب ان یکون للمحسن والمسیء جزاء، که جزاء رو بر مسیء قرار داد. یعنی اگر کسی معصیت کرد، عقاب بر معصیته، در حالی که این هم طبق اصول فلاسفه نیست. فلاسفه معتقدن که عقاب عاصی بر عصیانش نیست، و به همین جهت گفتن اگر کسی معصیت کرد و معصیتش رو فراموش کرد، در آخرت عقابی نداره. یعنی البته نگفتن، لازمه قولشون اینه، لازمه قولشون، چون اینا میگن عقاب بر عصیان نیست، بلکه عقاب بر اون تمایل به عصیانه. ما تمایل داریم به این که مثلا عصیان کنیم، یه معصیت رو انجام دادیم، عادت کردیم، دلمون خوش شده به این معصیت، حالا هی تکرارش میکنیم. اگر بمیریم ابزار معصیت رو از ما میگیرن، شوق معصیت در ما هست، این شوقی که به مشتاقون الهی منتهی نمیشه رنجاوره. عذاب ما اینه، عذاب ما وجود شوقیست که به مشتاقون الهی منتهی نمیشه. این خودش خیلی سخته، شوق آدم داشته باشه ابزار رسیدن به مشتاقون الهی رو نداشته باشه، این سخته، روحن سخته. این عذاب رو اینطوری توجیه میکنن، یعنی شوق به معصیت داشتن و در اختیار نبودن ابزار برای رسیدن به معصیت. خب حالا اگر کسی معصیت های زیادی در دنیا کرد و بعدا فراموش کرد، چون فراموش کرده شوق نداره، شوق به معصیت نداره، فراموش کرده، لازمش اینه که وقتی وارد عالم آخرت بشه هیچ عذابی نشه، چون عصیان که شما میگید خودش موضوعیت نداره برای عقاب، اون میل موضوعیت داره، میلم که برای سر فراموشی ازش گرفته شده، پس دیگه چه وسیله‌ای برای عذابش هست؟ عذاب نمیشه. لازمه حرف شما اینه. این اشکالی بود که فخر رازی کرد که شما نباید بر طبق مبنای خودتون عقاب رو بر عصیان بار کنید چنانچه بار کردید، عقاب رو باید بر میل بار کنید. و شما در اینجا بر عصیان بار کردید، اشکال براتون وارد میشه. گذشته از این، اصلا بر اصل مبناتون اشکال وارد میشه. پس یه اشکال اینجا داریم، فخر رازی اشکالش تقریبا منحل میشه به دو اشکال. اشکال چهارمش، اشکالش اینه که شما در اینجا خلاف اصولتون حرف زدید. اصولتون اینه که معجزه، اصولتون اینه که عقاب بر معصیت نیست، بلکه عقاب بر تمایل به معصیته. اینجا شما عقاب رو بر معصیت میگیرید. وجب ان یکون للمسیء جزاء، به عنوانی که مسیء. این اشکال اول. اشکال دومی که خود همین مبناتون هم غلطه. حالا فرضاً اینجا باش موافقت کرده باشین یا مخالفت، خود این مبنا غلطه. به خاطر اینکه لازمه قول شما که عقاب رو مستند میکنید بر میل به معصیت اینه که اگر کسی معصیت های زیادی کرده باشه ولی اندل موت بر اصال سشرات و مادی هر جهت دیگه فراموش کرده باشه معصیتاشون، دیگه میلش به معصیت از بین رفته و لازمش اینه که عقاب نشه، در حالی که این هم عقاب میشه. خواجه در جواب از این مبنا دفاع میکنه، مبنا رو درست میکنه. مبنا که درست میشه جواب اون اشکال اول هم داده میشه. مبنا به این صورت درست میشه که این آدمی که معصیت کرده چه یادش باشه چه یادش نباشه، این معاصی فعلن، فعلی که از بدن صادر میشه، خوب توجه کنید، فعلی که از بدن صادر میشه بر نفس در اثر اتحاد اثر میذاره، چون نفس با بدن متحده، کارهای بدنی به نفس سرایت میکنه همونطوری که کارهای نفسی به بدن سرایت میکنه، این دوتا در جای خودش ثابت شده به همدیگه ارتباط دارن. مثلا نفس خجالت میکشه صورت سرخ میشه، نفس میترسه صورت زرد میشه، یا مثلا حالات نفسانی است ولی تاثیرش در بدنه، بدن دست به یک شیء نرمی میزنه نفس خوشش میاد یا بدش میاد، امثال دارش که کار در ظاهر مربوط به بدنه اثرش در نفسه، یا کار مربوط به نفسه اثرش در بدنه، اینا به خاطر اتحاد تأثیر و تأثیر بر هم داره. و این معصیتی هم که صادر میشه فعل بدنه و در نفس اثر میذاره، یک معصیت یک تاریکی در نفس میاره، در شریعت هم گفته شده یک معصیت یک نقطه تاریک، تکرار معصیت نقطه دوم، بار سوم انجام دادن نقطه سوم و هاکذا، تا وقتی که کاملا نفس بر اثر معاصی تاریک نشده میگن توفیق توبه هست، وقتی کاملا دیگه تاریک شد این انسان سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، که دیگه وقتی تاریک میشه دیگه کافیه کامل تمامه، یک نقطه روشن بمونه بازم امیدش هست. خب معلوم میشه که فعل در نفس اثر میذاره. این قتل و غارت که تعبیر خود فخرالرازی بود، این شخصی که قتل و غارت های زیادی کرده بالاخره نفسش یه ملکه رذیله پیدا کرده، اینطور نیست که فعل از بدن صادر شده باشه نفس همونجور سالم مونده باشه، نفس بالاخره یه رذیله پیدا کرده، اون رذیله زائل نمیشه چه من یادم باشه چه نباشم، که یادم نباشه اگر ما معصیتی کرده باشیم نفسمون گرفتار هیئتی شده که اون هیئت هیئت رذیلیه است و همین هیئت رذیلیه در آخرت منشأ عذاب ماست، که ما یادمون باشه چه یادمون نباشه، که میل داشته باشیم که میل نداشته باشیم، ما عقاب رو منحصرا در میل نمیدونیم، ما میگیم ملکات رذیله اعتقادات رذیله همه اینها در نمط هشتم خوندیم، اینا همه مؤثرا در عذاب. خب شخصی که اعمال بد انجام داده ملکات بد تحصیل کرده بر اثر اون ملکاتش عقاب میشه ولو فراموش هم شده باشه. پس اینکه گفتین لازمه حرف شما اینه که شخص عاصی اگر معصیت رو فراموش کرده باشه عذاب نشه، ما اینو قبول نداریم، با اینکه معصیتش رو فراموش کرده ولی اون ملکه که ازش زائل نشده، اون ملکه که زائل نشده کارش انجام میده. خب این بله ملکه چون رذیله است ذاتش موذی است، مثل دردی میمونه که بر بدن عارض بشه، منتها تا وقتی ما در بدن هستیم تخدیر شدیم به خاطر اشتغالات بدنی اون درد رو حس نمی کنیم، مثل اینکه به انسانی ماده بیهوش کننده بیهوش کننده تزریق کرده باشن درد رو حس نکنه، بعد که بدن رو از ما می گیرن اون ملکه موذیه اذیتش رو که داشته می کرده حالا داره اذیتش رو می رسونه، منتها اون وقت ما تخدیر بودیم حس نمی کردیم، حالا تخدیر نیستیم حس می کنیم، که اون ملکه از اول ملکه موذی بوده منتها تأثیرش حالا محسوسه، تأثیر از اول هم میذاشته منتها حالا تأثیرش محسوسه، مثل دردی میمونه که از اول موذیه و تأثیرش رو میذاشته منتها بدن گرفتار تخدیر بوده حس نمیکرده، حالا که تخدیر ازش گرفته شده حس میکنه. ملکه موذیه رو قبلا گفتیم، خود اعتقاد رضیه خود ملکه رذیله خودش اصلا موجود موذیه، چون ناسازگار با فطرت، وقتی ناسازگار با فطرت نیش میزنه به فطرت، هماهنگ نمیشه با فطرت، نه در نمط هشتم خوندیم. خب از مبنایشون دفاع کرد. با دفاع کردن از مبنا اون اشکال اول فخر رازی هم از این میره، چون فخر رازی گفت شما مبناتون بر این که عقاب رو بر اسیان قائلید، بر اسیان قائل نیستید بلکه بر میل قائلید. ما با این بیان ثابت کردیم که بر میل هم قائلیم، بر اون هیئت نفسانی هم قائلیم. ما معصیت رو اختصاص به میل نمیدیم، میل یکی از ما عقاب رو اختصاص به میل نمیدیم. میل یکی از مناشأ عذابه، یکی از بباعث عذابه، ولی بباعث عذاب منحصر بر میل نیست. ملکه رذیل، اعتقادات فاسده، این همه میتونه منشأ عذاب باشن علاوه بر میل. خب در اینجا شخصی که معصیت میکنه، با شارع مخالفت میکنه، عبادت رو ترک میکنه، یا میل داره به این که ترک عبادت بکنه، یا میل داره به اون معصیتی که کرده، یا لااقل ملکه فاسده رو بر اثر معصیت ها تحصیل کرده. علی حال با معاقبه، معاقب است بر همونی که مبنای ماست، پس ما بر خلاف مبنامون حرف نزدیم. و اما عن الراغب، جواب چهارم، فبعن نقول ارتکاب المعاصی یقتضی وجود و موجود ملکت راسخت فی النفس هی المقتضی لتعذبها. ارتکاب معاصی باعث میشه که ملکه راسخه در نفس پیدا بشه، همین ملکه باعث تعذب نفسه. و نسیان الفعل لا یکون مزیلا لتلک الملکه، اگه کسی فراموش کرده باشه اون معاصی و افعال دنیای خودشو که ملکه ازش گرفته نمیشه، ملکه همراه او هست. حالا اگر ملکه ملکه اعتقادی باشه هرگز اون رها نمیکنه، عذابش میشه دائمی. اگه ملکه ملکه فعلی باشه چنانچه قبلا گفتیم، علی تدریج زائل میشه و بالاخره عذاب منقطع میشه. فلا تکون مقتضیتا لسقوط العقاب، یعنی نسیان فعل مقتضی سقوط عقاب نمیشه، زیرا که ملکه هست و اون ملکه فاسده منشأ عقاب میشه. اینم جواب چهارم. دیگه حرف فخر رازی رو ما تماما جواب دادیم و از آنچه که مصنف در این فصل گفت کاملا دفاع کردیم. حالا مطلبی در این فصل باقی مونده که اونم لازم و تذکره، و اون مطلب اینه که ظاهر فصل نشون میداد که ما میخواییم بگیم حتما برای اداره یک جامعه باید شریعت نبوی باشه، و اگر شریعت نبوی نبود جامعه امکان اداره نداره و اصلاح شدنی نیست. این از فصل ما اینجوری به ذهن می آمد، ولی متوجه باشید که منظور ما این نیست. ما نمی خواهیم بگیم که ممکن نیست بشر در یک جامعه زندگی کنه مگر شریعت نبوی داشته باشه، ما اینو می گیم. ما می گیم اگر شریعت نبوی داشته باشه کارش بهتره، زندگیش راحت تره، اشتر که عمل کنه. نمیخوام بگیم حتما باید شریعت نبوی باشه. کسانی هم هستن که شریعت نبوی رو ندارن، اصلا توجه به شریعت ندارن، یا اگرم توجه دارن اعتنا نمیکنن، خودشون قوانینی میذارن که طبق قوانینشون جامعهشون اداره میکنن، خوشبختن هستن، دنیاشون هم رو به راهه. اما خب مثل کسانی که به شریعت نبوی عمل میکنن خوشبخت نیستن، خوشبخت دنیایی عرض میکنن، و آخرتی که به جای خود خوشبخت دنیایی هم نیستن. منتها ما اگر میبینید ما مسلمین مثلا نسبت به اونها عقب افتاده ترین، به خاطر اینکه به قوانین عمل نمی کنیم. اگه ما به قوانین عمل بکنیم اونام به قوانین عمل بکنن، ما از اونها جلوتریم حتی در جامعه دنیاییمون. اگر حالا اختلاف داریم فقط به خاطر اینکه اونها به قوانین عمل میکنن، ما عمل نمی کنیم. در هر حال میخوام اینجور بگیم که شریعت تنها ضامن صلاح جامعه نیست، بلکه ممکنه قوانین دیگری که قوانین نبوی نباشند نیز جامعه رو اصلاح کنن. منتها اصلاح جامعه در صورتی که شریعت نبوی باشه موفق تره از اون وقتی که شریعت نبوی نباشه. بعد میگه دلیل ما اینه که ما خیلی از کسان رو میبینیم که به طبق شریعتی عمل نمی کنن، به سیاست های ضروری و مورد احتیاج خودشون عمل می کنن، زندگی بالاخره عادی هم دارن. این کلام واجب بود گفته بشه، والا فصل یه مقداری برای انسان‌ها ایجاد اشکال می‌کرد. یعنی گاهگاهی به ذهن می‌رسه که شریعت اگر حفظ صلاح جامعه بکنه، خب ما میتونیم از طریق دیگری این منظور رو انجام بدیم، پس احتیاج به شریعت نداریم. جوابش اینه که اولا استفاده و فایده شریعت مخصوص به دنیا نیست، استفاده اخروی داره که نظام‌های بشری اصلاً استفاده رو ندارن، و علاوه بر این استفاده دنیاییش بیش از استفاده ایست که در نظامات بشری دیده میشه. پس شریعت دو استفاده داره، یه استفاده اخروی که مخصوص خودشه، یه استفاده دنیاوی که اولا به خودشه، مخصوص نیست، اولویت با اوست. معنوی هم اخرویه، خوبه. حالا اینجور هم برای این که حالا کاملتر بیان کرده باشیم، فرمایشیشون رو هم توضیح عرض میکنم که این عمل به شریعت در همین دنیا هم نفس ما رو قوی میکنه، از نظر روحی ما قوی میشیم، ولو این تقویت روحی ثمرش در آخرت بیشتر ظاهر میشه، ولی در دنیا هم بی ثمره نیست. چنانچه ما میبینیم انسانهایی که از نظر روحی قوی هن، آدم های متینی هستن، در جامعه بیشتر مورد قبطه دیگران و بیشتر مورد احترام دیگران هستن. پیداست که این آدم اگر کمال روحی پیدا کنه، در همین دنیا هم استفاده کمال روحی خودشون میبره، علاوه بر این که در آخرت امتیازی بهش میدن که نصیب هر کس نمی کنه. پس عمل به شریعت هم با از جهت اجتماعی باعث اصلاح جامعه میشه، هم از نظر فردی باعث تکامل روح میشه، و هم از نظر آخرتی باعث امتیازها و ثوابهای اخروی میشه. این استفاده های شریعت، در حالی که در نظام های بشری یکی از این استفاده ها هست، اون هم نازل تر از اون که در شریعت هست. سوال
اشکال بشه که ما شریعت هایی که الان میبینیم یا کسانی که منتظر به شریعت های مختلف هستن، هایش اشاره یا فقر اقتصادی هم یا اشاره فقر سیاسی هم بالاخره تحت است؟
بله، شریعت های دیگر که الان مورد اعتقاد ما نیستن، چون انحرافی هن. در شریعت اسلام که انحرافی تقریبا نیست، عرض کردم عمل نیست از مسلمین قاعدتا عمل نمی کنن، نه قاعدتا، تقریبا اون کسان، یعنی الان در جامعه خود ما مشهوده که کسی که عمل به مسائل اسلامی میکنه عقب مونده است، یعنی اصلا خود مسلمین هم بهش اعتنایی چندانی نداره، یا بهش میگن این وسواسه، یا بهش میگن این خشک مقدسه، به یه صورت یه تهمت هم بهش میزنن تمومش میکنن. کسی بخواد به قانون شریعت درست عمل کنه، متهمش هم میکنن، خودشون عمل نمی کنه. خب این مصیبت جامعه ماست. در یک سفرنامه من خودم خوندم، در یه سفرنامه، حالا یادم نیست سفرنامه چی بود، نوشته بود که سفارش شده بود، از غربی ها سفارش شده بود که برید کشور اسلامی مطلقا، صحبت نکرده بود کجاست. اگر رفتیم پیش یهودی خواستید یه جنسی بخرید، اگر مثلا فرض کن گفت 100 دینار، شما سعی کنید 10 دینار ازش بخرید، بدونید بقیهشو دروغ میگه 10 دینار ازش بخرید. حالا من آمارو من میگم، اون یه خود کم و زیادش ممکنه بکنم. اگر رفتیم پیش مسیحی گفت 100 دینار، 50 دینار ازش بخرید، بقیهشو بدونید دروغ میگه. اگه رفتیم پیش مسلمون گفت 100 دینار، هیچ چونو ندارید، بخرید، همه رو راست میگه. این مال زمان قدیم بود. حالا شما اینطور پیدا میکنید، حالا تو بازار مسلمین که برید، اگه بگه 100 تومن، بگید 100 تومن شو دروغ میگه، 100 تومن شو دروغ میگه، یعنی واقعا اوضاع خراب شده. سابقا خود غربیا به حال ما قبطه میخوردن، ولی حالا خودشون هم خرابو میکردن.
واقعا این شریعتی که الان
داریم شریعت شورعه؟ نه، اصلا هیچی نیست، معلوم نیست چیه، یعنی ما واقعا نظام اجتماعی هم نداریم. تبیه
میکنن اما برده الان داریم نداریم به مدینه بازار اسلام.
بله خب بگذاریم، یه بحث میشه سیاسی، خود خلاف احتیاط میشه.
این توی مباحث دینی جایگاهی داره، کلا الان میگه اون که مادینیم از اسلام هست، در چه ما بگیم تو الان به زمان پیغمبر بوده، اون خبری داره.
نه ندیدیم ما تاریخو میخونیم خیلی آقا بودن در همه جا، حتی در اندلس. در اندلس مسلمان ها آقا تر از مردم عادی بومی اونجا بودن. هرچی شما تاریخ بخونید زمان قدیم، بله یه جا اتفاقا یه شورشی برپا میشد، یه کسی به خاطر حبسش به هم میریخت بمونه، ولی نوع مردم خوب بودن. حالا فقر هم همه جا هست، الان توی کشورهای غربی هم فقر هست، فقر بالاخره بر تک توک افراد هست. کل نظام مثلا نظام مرفهیه، ولی اینطوری است که همه افرادش هم مرفه باشن. همه جا این مشکلات هست، ولی اصل نظام یه نظامی است که مثلا رو به راه نیست به خاطر عمل نکردن. اون زمان هم عمل نمیشد، عمل نمیشد، خدا حضرت که تبعیض نمیکردن، استانداراشون تبعیض داشتن، این تبعیض هم دیگران داشتن، چون عمل نمیشد. اگه عمل میشد مدینه صاحب فاضله بود.
خب این ادعا رو چطور ما ثابت
کنیم؟ قانون نگاه میکنی؟ بله. شما ببینید قانون که شکی توش نیست که همه رو درست کرده، حالا مجری نداره، اجرا نمیشه، اونو به بحثیه که باید چیکار کنیم که مجری درست بشه. اعتقاد ما اینه که مجری باید بیاد بعدا. این مجریان فعلی، مجریانی که هستن از اول تا حالا نسبتاً خوب بودن، نسبتاً بد بودن، ولی اونی که مطلقا خوبه باید بعدا بیاد.
ببینید الان در مسائل اقتصادی خب میگن که ما یه نظام سرمایه‌داری داشتیم، یه نظام کمونیستی داشتیم، اینا وقتا تجربه شده، حالا یا بازه درست داشتن نشه. شما چیزی که دارید اینجا اجرا میکنید به نام نظام اقتصادی، این الان این وضعیت که شما میبینید در نظر یا برخواسته از دینه یا برخواسته از فکر مسلمان هاست؟ اگر برخواسته از دینه کجای دینه؟ اگر برخواسته از فکر مسلمان هاست بسیار اتصال به دین داده میشه.
بله البته در مسائل اقتصادی اسلام اختلاف هست و ظاهرا حالا یا روایت دست ما نرسیده در مسئله زکاتش، مثلا که میگه در گندم و جو و امثال ذلک زکاته ولی در مابقی نیست، در حالی که بیشتر ثروت های اجتماعی ما الان از مابقیه. اگه اونا از زکات دادن معاف بشن، پس چگونه کشور اداره بشه؟ و اگه زکات رو واقعا بر همه ببندیم دلیل نداریم. اینا هست، اما حالا واقعا اسلام اونی که به ما رسیده همینه یا نه نمیدونم. یکی از اساتید نقل کردن، من اسم نمیبرم، که یکی از علما خدمت امام زمان میرسه، حالا با همه با سندها به عهده خودشون، میپرسه که این اوضاعی که ما داریم، این فتواهایی که ما میدیم، اینا مورد رضایت شما هست؟ حضرت میفهمه چه کنم؟ چه کنم یعنی چی؟ یعنی راه دیگه نیست، شما وظیفتون همینه، انجام بدین برید، یعنی نه دیگه. چه کنم یعنی نه. حالا من بگم ناقل کی بوده، اما قبول دارید؟ قبول دارید تو همین وضعه بالاخره از ارکانن که به خدمت ایشون رسیده، ایشون فهم نه چه کنم. یعنی اگه راضی نباشم چه کنم؟ اگه راضی نباشم چه کنم؟ این تعبیر، اگه راضی نباشم چه کنم؟ یعنی راه دیگه نداری. ولی خب پیداست که ایشون اینجور راضی نیستن دیگه. حالا تحریفات شده یا حالا یه چیزای گم شده، یه چیزایی رو افکار بشر اضافه کرده، ولی الان وظیفه ما اینه. اما اینکه این اونچه که وظیفه ماست میتونه اداره کنه و واقعیت اسلامه، بسیارش واقعیت اسلامه، اما مقدارش ممکنه کم بوده.
وظیفه میتونه، این نمیتونه ما رو دارید درست داره.
نمیتونه، ولی مطمئنم باشید، من مطمئنم باشید هیچ که نمیکنه. چه نمیکنه؟ ما الان دلمون داره میسوزه که نمیتونه. همینم که داریم الان اجرا نمیشه.
مسئولیت بیدی شده داره مردم با کیه؟ یعنی مثلا فرض کنید که ما اگر توی این وضعیت داریم اینجوری اداره کنیم،
حالا ما بخش اقتصادی اسلام رو فرض کنید عمل نمی کنیم، به بخش دیگرش عمل می کنیم.
بخش اقتصادی واقعا مهمه، این واقعا
فرض کنید در یک جامعه اسلامی ما اقتصاد دیگر رو اجرا می کنیم که سعی می کنیم با اسلام مزاده نداشته باشه، ولی یه اقتصاد دیگری باشه، اشکالی نداره. حالا بگذاریم، اولا طول میکشه، ثانیا به این بحث به نتیجه نمیرسه. ثم اعلم ان جميع ما ذكره الشيخ من امور الشريعه و النبوه، تمام این مباحثی که کرد، لیست مما لا يمكن ان يعيش الانسان الا به، از این قبیل چیزهایی نیست که انحصارا اعاشه انسان وابسته به او باشه، به طوری که ممکن نباشد انسان جز با این امور شریعت و نبوت زندگی کنه. اینطور نیست که منحصر باشه راه عاشه و زندگی به اطاعت از شریعت، بلکه انما، یعنی بلکه یه امورون لا یکملو یا لا یکملو، هر دو جور درسته، چون مضارع به هر صورت ضرب شده. از کمله اگر خونده بشه یکملوست، ولی کمله و کمله یکملوست. و انما هی امورون لا یکملو نظام المعدی الى صلاح حال العمومه فی المعاشه والمعاده الا بها، که اینجا والمعاد رو اضافه کردن، که این والمعاد خودش امتیاز شریعته که اصلا در جامعه های بشری پیدا نمیشه، قوانین بشری پیدا نمیشه. انما هی این امور شریعت و نبوت کامل نمی، اموری هستن که نظامی که معدی و منجر به صلاح حال عموم مردم است در معاش و معاد کامل نمی شود الا به ها، مگر به اینکه این شریعت و نبوت رعایت بشه. ولی از نظر عاشه زندگی کافی است که انسان از قوانین بشری هم استفاده کنه، ولو قوانین ضروری و اونایی که دیگه مورد احتیاجه، که دیگه اگر نباشه جامعه میفاشه. ولی انسانو یکفیه فی ان یعیش، برای زندگی کردنش کافی است نوع من السیاسه، یه نوع اداره کردنی که یحفظ و اجتماع هم و ضروری، اجتماعی که مورد حاجته. یه وقت اجتماعی داریم که به مقدار ضرورت حفظ میشه، یه وقت نه، اجتماعی داریم که فوق ضرورته، یعنی اون موارد استحبابش هم رعایت میشه، موارد امتیازش هم رعایت میشه. اون قوانین بشری لااقل به اندازه ضرورت رو میتونن تأمین کنن، حالا فوق ضرورت رو هم بعضیشون ممکنه تأمین کنن، ولی بر فرض هم تأمین نکردن مهم نیست. ما میخوام بگیم شریعت فوق ضرورت هم تأمین میکنه. و این کان ذالک نوع منوتن به تقلب او ما یجری مجراه، ولو این نوع سیاست و اداره منوت باشد به پیروزی که یک گروهی چیره شده باشن، مسلط شده باشن بر یک گروهی دیگه، یا ما یجری مجراه، که در کتاب مدینه فاضله فارابی که او هم حتما از جمهوریت افلاطون آورده، چون بسیاری از مطالب کتابش از جمهوریت افلاطون گرفته شده، انواع حکومت ها توضیح داده شده. یکی از اون حکومت ها که انواع، البته به چند جهت به چند لحاظ ملاحظه شده، یکی از لحاظ ها انواع به لحاظ غایته، که کسی که مثلا پادشاهی میکنه به چه غایت پادشاهی میکنه، از جهت غایت، که البته ظاهر کلام خواجم در اینجا اینی که داره به غایت اشاره میکنه، از جهت فاعل خب فرق میکنه، یه وقت حکیمی میشه پادشاه، یه وقت حکومت شورایی میشه، که این از جهت فاعله، اون مهم نیست در اینجا. در اینجا اون چه که مهمه از نظر غایته، که گروهی که پیروز میشن، گروهی که تسلط پیدا میکنن، اینا به چه هدفی میخوان حکومت کنن. یکی هدفش تقلبه، یعنی تقلب واقعی، میخواد پیروز باشه، میخواد امارت کنه، مثل معاویه میگه من میخوام بر شما امارت کنم، کار دیگه هم ندارم، فقط میخوام امیریمو بکنم، این کارش پیروزیه، یا مثل چنگیز و امثال ذلك. این یه سیاست خاص خودش هم داره، طبق سیاستی که اون تقلبش اقتضا میکنه جامعه رو اداره میکنه. گروهی هستن غایت حکومتشون رفاه خودشونه، رفاه خودشون اطرافیان میشونه، به رعیت هم کار ندارن، که خیلی از حکومت‌های استبدادی تقریبا اینطورن، میگن ما خوش باشیم، بستگان ما، حالا چه قومخیشمون باشن چه وابسته درباریمون باشن، اینا خوش باشن، بقیه رعیت هم هرچی بودن بودن. گروهی هستن که نظرشون رفاه کل رعیته، که میخوان همه خوش باشن، وقت اینا هم باز تقسیم میکنه به این که، البته من تقسیم به طور کامل یادم نیست، خیلی قدیما خوندم الان یادم نیست، تقسیم میکنه به طوری که اینا یا رفاه به اندازه ضروری رو برای رعیت میخوان، یا فوق ضروری رو برای رعیت میخوان، که مثلا به اندازه یا کفافشون مثلا زندگی بکنن، یا بیش از کفاف هم داشته باشن، که اقسام مختلف خلاصه میشه. میگه حکومت ها از نظر غایات با هم متفاوتند، حالا ایشون هم اینو میگه، میگه فرق نمی کنه حکومت به خاطر تقلب باشه یا ما یجری مجراه باشه به خاطر جهات دیگه باشه، علایال بالاخره قوانینی دارن و بر طبق همون قوانین دارن جامعهشون اداره میکنن. حالا یا قوانینی است که مربوط به تقلب یا مربوط به رفاه یا مربوط به هر چی هست. و این کان از آلکن و منوتن به تقلب او ما یجری مجراه که روشنه. و دلیل و علا ذالک، دلیل برای اینکه مردم میتونن زندگی داشته باشن بدون شریعت، دلیل علا ذالک زندگی کردن سکان و اطراف اماره هست به سیاست ضروریه. اماره یکی از شهرهای جنوب عراقه. بله؟ اطراف المعموره؟ معموره هم میشه معنا شهر، یعنی شهرها، آبادی ها، یعنی روستاییان. اطراف امار، اطراف المعموره یعنی اطراف روست، آبادی ها، اطراف شهرها که میشن روستاها. روستاها هم بالاخره در جامعهشون دارن اداره میکنن، منتها به سیاست ضروریه. سیاست ضروری یعنی اون مقدار احتیاج، فوق احتیاج دیگه ندارن، به همون اندازه که دیگه ضرورت داره که باید انجام بشه، فوق اون رو ندارن، ولی به مقدار ضرورت رو لااقل دارن، اداره های ضروری رو دارن. هم اگر ماموره باشه یعنی همه روستاها، اگر اماره باشه شهر خاصه که ظاهرش اینه که اون زمان خواجه لااقل این اماره معروف بوده، یکی از شهرهای جنوبی عراق که بر کناره رود دجله است، که در زمان خودمون هم میگفتن کوت و اماره و اینا، ما شنیدیم زیاد اسمشون، که در بالاخره رود اطراف دجله است و ظاهرا در زمان خاجه لااقل اطراف اونجا رو بدوی ها زندگی میکردن. حالا شاید همونطور باشه نمیدونم، بدوی ها زندگی میکردن که شاید مثلا حکومت هم چندان نفوذی در اونها نداشته، خودشون با سیاست ضروری خودشون اداره میکردن و میتونستن اداره بشن، احتیاج به اداره خیلی بالایی هم نداشتن، اداره سیاست و اداره های ضروری بودش که انجام میدادن. پس شریعت اگر لازمه، نه برای اینه که اداره ضروری رو تامین کنه، اداره ضروری در قوانین دیگه هم تامین می‌شده، فقط برای اینه که مافوق ضرورت و استفاده‌های بیشتری رو که انتظار میره تامین کنه.